بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر همه دوستان عزیزم، حال احوالتون خوبه؟ سلام از طرف همه خوبان عالم، سلام خدا و انبیا اهل بیت و دوستانشون خدمت امام زمان. انشالله که بهترین سلام ها نصیب ایشون و بهترین دعاها و صلوات هاشون نصیب هممون بر همه انبیا، اولیا، ملائکه مقرب خدا صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. و برای اینکه ما جزو بهترین یاران امام باشیم و ایشون هم برای ما صلوات بفرستن، صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برای اینکه تک تک شماها از این کلاس خیلی استفاده کنید، خیلی های دیگر هم عضو کنید، دعا کنیم که بیشترین بهره هایی که میشه از مباحث کلام، از مباحث طیب سخن، از مباحث نوشتن و خواندن، قصه گویی و قصه نویسی ببریم نصیبمون بشه. دعا کنیم که اگر خواستگاه این بحث ها عربی بودن قرآن و مقصدش به شدت عاقل کردن ما و تقویت مهارت های زندگی در ابعاد مختلف هست، دعا کنیم که این اتفاقا برامون بیفته. بچه هاتون و دوستاتون و رفیقاتون رو بیارید و همه این دعا رو بکنیم که اگه یه حد اقلی تو هر کاری وجود داره و یه حد اکثری، ما جزو اون کسایی باشیم که حد اکثر بهرش رو میبریم. بعد اگر که این نیت رو واقعا کردین و دارید براش صلوات میفرستین، پس راهش رو پیدا کنیم. دوستان، من الان از شما سوال میکنم، برای اینکه فقط حرف نزده باشیم این همه دعای خوشگل ما عملی بشه، الان مثلا چی کار میکنید که بیشترین بهره رو ببرید؟ من اولیشو میگم، حتما یه دفتر خودکار مشخص برای این درس ها داشته باشین و حتما بین هفته یا همین بعد کلاس یا قبل کلاس براش یه چیزایی بنویسید. تو هر کلاس رسمی که آدم ها کلی پول میدن و کلی راه میرن و میشینن سر یه کلاس چش تو چشم هم نگاه میکنن و جواب میدن، واقعا به خاطرش چیزایی میخونن، کارای انجام میدن، هزینه بپردازن، مطلب مینویسن، تا این اتفاقا بیشتر براشون میاد. بگن ما رفتیم یه کلاسی و واقعا توان نوشتنمون، واقعا توان ارتباطمون با قصه های حکمت آموز، توان فهممون از اسم، از کلمه، از لحن بالاتر رفته و براش کاری انجام دادیم. شما بگین چی کار میکنید که بیشتر ارتباط بگیرید و بیشتر استفاده کنید. و همچنین چند تا از رفقا منتظرم که دست بلند کنن، هم برامون حرف بزنن، هم برامون بخونن و بگن که از اون هفته ها تا الان، از این دو هفته ای که این مطالب خوندیم و شنیدیم تا الان چه خبر؟ برای شما چه مطالبی تغییر کرده؟ چه مطالبی واضح شده؟ بگید، من دیگه هیچی نگم، بفرمایید. فایلش هم اون دفعه گذاشتم توی یه کانال مشکات که هر کس که میخواسته فایلو داشته باشه استفاده کنه. من الان فایلو میارم تا مخصوصا دوستان، اون کسایی که زودتر دست بلند میکنن و زودتر حرف میزنن، من فکر میکنم که ثواب بیشتری میبرن، چون که پیش قدم میشن، خدا سابقون الاولون رو دوست داره، بقیه هم نطقشون باز میشه. بعد فکر نکنیم باید حتما در حد فیل هوار کردن نظر بدین. الان خانم اصولی، خانم کلانکی، خانم مزفری یه چیزی میگن، بقیه میگن اه به همین آسونی میتونستیم یه چیزی بگیم. باشه، بذار منم بگم. سلام بر شما، شما هم خوش اومدین و ما هر دفعه اتفاقا دوست داریم که افراد جدید هم داشته باشیم. به خاطر شما هم یه مرور میکنم تا لطفا دوستان قبلی هم یه چیزایی برای ما بگیم. درس اول راجع به شناخت اعمال لحن ها صحبت کردیم. اولا اینجا گفتیم که کسی میتونه خوب قصه بنویسه که زیاد قصه بخونه، اونم قصه های خوب و خوبتر و عالی، قصه هایی که آدمو بزرگ میکنه، قوی میکنه، شجاع و دوست داشتنی میکنه، قصه هایی که بیزاری از زشتی ها و تلاش برای خوب بودن رو براش خواستنی تر از همیشه میکنه. اگر هر کاری در زندگی باید مقصدی ارزشمند و سطح بالا داشته باشه، پس مقصد دار شدن، مقاصد سطح بالا داشتن، قصه خوان و قصه نویس شدن من به قصد عاقل و فهمیده شدن من مبارک باشه. این جمله رو دقت کنین، چند تا مطلب داخل هم دیگه بود. پس مقصد دار شدن، مقاصد سطح بالا داشتن، قصه خوان و قصه نویس شدنمان به قصد عاقل و فهمیده شدنمان مبارک باشد. خب، درس اول راجب لحن بود. کیا راجب لحن یادشونه چیا گفتیم؟ لحن‌های هیجانی داریم، لحن غمگین و شاد داریم، لحن عصبانی داریم، لحن متاسف داریم. اصلا انقدر لحن‌ها و شکل‌ها و قیافه‌ها و حالت‌های مختلف داریم. و بعد لحاظ آفرین، پرسشی و دعایی داریم. و بعد اینا برای ما کاربردی میشن. نه دوستان، نیت کنید که اینا براتون کاربردی بشه، وگرنه ما چه دوره‌ها داشتیم، رفقا همینطور سر کلاس های استاد، سر کلاس های دیگران اومدن و رفتن، فقط گوش کردن، نگفتن من اینو بگیرم برم عمل کنم ببینم چقدر زندگیم فرق میکنه. همین که آدم میتونه به جای امر و نهی کردن های لج درآور یه سوال بکنه یا یه توصیف بکنه، مثلا بگه من ترجیح میدم به اون مهمونی نریم، هوا سرد شده بود به نظرم خوبه که اون ژاکتو با خود بیاری، چقدر دلم برات تنگ میشه وقتی دیر میای و غیره، این ببین چقدر اینجا آموزش مهارت‌های زندگی داره محقق میشه برای ما که کجا سوال بپرسیم، کجا اتفاقا امر کنیم، کجا سکوت کنیم، کجا داد بزنیم، کجا شما صداتون رو میارید پایین‌تر جلب توجه میکنه و همه بیشتر گوش میدن، یه جاهای صدا رو میبری بالاتر و همه گوش میدن. رفقایی که معلم هستین، سلام به خانم کشوری و دوستان دیگر. معلم‌ها فکر میکنن هر چی کلاس شلوغ‌تر باید بیشتر داد بزنن، باز کلاس شلوغ‌تر میشه، بچه‌ها بلندتر، باز معلم بلندتر، بعد دیگه همه دارن دیوونه میشن. درسته که گاهی اتفاقا معلم اینجور وقتا باید که یواش‌تر حرف بزنه. بچه‌ها حالا یه چیزی میخوام بگم، کی حواسش جمعه؟ بیاین جلو، به هیچکی نگینا، میخوام در گوشه خودتون بگم. و این باعث میشه اتفاقا چند برابر بیشتر بچه‌ها بشنون نسبت به وقتی که شما فقط هی بیشتر داد میزنیم. خب بیاین یه کمی دعا کنیم از حضرت زهرا، از پدرمون پیامبر، از امیرالمؤمنین، از امام زمان چیزایی رو بخوان و با همه این دعاها و با رفت آمد با اهل بیت خودمون رو تو حرم اونها قرار بدیم. بعدم ببینید لحن‌هایی بوده که بین هفته روش دقت کرده باشید، این لحنها رو کشف کرده باشید، آیا تونستی لحنهای قراردادی رو با هم دیگه داشته باشید که ببین من اگه یه کلمه رو گفتم یا یه ادای خودم در آوردم یا قیافم رو اینجوری کردم یا دستم رو تکون دادم یا این مداد رو برداشتم گذاشتم رو میز، این معنیش اینه که؟ و تونستید با هم دیگه، بعضی وقتا استاد میگن با بچه ها اگه شما تونستین خیلی وقتا با سکوت حرفاتون رو اعلام کنید، معلومه که درس لحن خوب یاد گرفتید. و واقعا جالبه، به جای اینکه بگی بچه نکن، اونا اونجا نذار، اینا حرفو نزن، اینا بده من، شما میتونی که مداد رنگی رو بذاری جلوش، در سکوت 4 تا خط روی کاغذ اینجوری بکشی و 4 تا اونجوری بکشی و بعد دوتاشو رنگ کنی و مداد رنگی بذاری جلوش و اون خودش برمی‌داره و شروع می‌کنه اون سبکی که شما بهش یاد دادی رنگ کردن. شما میتونی یه تیله رو بندازی توی یه قوطی و تکون بدی و یکی دیگر رو بندازی و تکون بدی و بذاری جلوی بچه، بعد اون شروع میکنه بقیه رو انداختن توش و تکون دادن و لذت برد. انقدر ما میتونیم با همدیگه با حالتهای چهرمون، سرمون، نگاهمون، سکوتمون، تأملمون حرف بزنیم که خدا میدونه. و یه بار سر یه کلاسی بود آقای چیچیان داشتن صحبت میکردن، من آماده بودم یه چیزی بپرسم، یهو خود آقای چیچیان گفتن بله خانم ادیب بفرمایید. و من دیدم چقدر میشه دقت کرد رو حالت آدم ها که این حالت تغییر کرده و این یه چیزی میخواد بگه، بذار بهش بگم بگو. یه وقت مثلا یکی به شما میگه بریم فلان جا، بعد شما همینطوری نگاش میکنی، چشاتو یه ذره ریز میکنی، حالت تفکر به خود میگیری، اصلا خودت هم شاید حواست نیست که چند تا حالت داری به چهره خودت اضافه. بعد اون مثلا میگه که خب نمیریم، ولش کن. بعد مثلا شما میگه که مثلا شما یه لبخند میزنی، هیچی باز نمیگی. اگه تونستین تمرین کنید با حالت‌های مختلف بدنی و چهره، یه جا جواب بدی، یه جا جواب ندی، یه جا صداتو بلند کنی، یه جا یواش کنی، یه جا یه چیزی برداری، یه جا یه چیزی بر نداری، بچه داره میره طرف ظرف میوه بذاری بره، اتفاقا به جای اینکه بچه رو از جلوش همه چی بکشیم که یه حالت بدی بهش دست بده و فطرت سالم این بریزه به هم، به جای اینکه بچه رو گوشه کتفشو بگیری بلندش کنی پرتش کنی اون برکه دست به یه چیزی نزنه که این بچه دیوانه میشه وقتی کسی باش این رفتار رو میکنه، به جایی میتونی بذاری برداره، بعد بگی اتفاقا یه پارچه هم برات میذارم همینجا بشین بخور، بعد میگه پارچه نمیخوام، بعد شما لبخند ساده میزنی، فقط مواظبی اون چاقوهی که یواشکی قایمش میکنی که دستش نخوره، همینطور که مواظب بچه به خودش آسیب نزنه ولی با لحن آروممون، با ادبمون، با تکریممون با آدم ها رفتار میکنیم تا هر کی به ما میرسه نه تنها خودمون حالمون هی خوبتر بشه، حال اونم به خاطر قرار گرفتن کناری آدمی که در صلح و صفاست خوبتر بشه. آدمی که در صلح و صفا با خودشه، در صلح و صفا با جهانه، هر روز مهمون خونه اهل بیت، از خونه پیغمبر داره با شما صحبت میکنه، از سر سفره حضرت زهرا داره لقمه برمیداره، این آدم هم حال خودش خوب میشه، هم از هر سمتی باهاش ارتباط برقرار میکنی حال تو رو خوب میکنه و پیامهای قشنگ و کریمانه برات داره. میرود از سینه ها در سینه ها، از راه پنهان صلاح و کینه ها. خب بعد قرار شد که یه تمرین هایی رو انجام بدیم. من باز منتظرم که اگه کسی تمرینی، کاری، خاطره ای، نکته ای تو همین حرفا داره بگه، من برم درس بعدی. دوستان عزیز مهربونم، شما بگید که میشه آدم مثلا خسته باشه ولی ادای آدم های سر حال رو در بیاره؟ میشه آدم گاهی خالی کنه از انگیزه ها، از توان ها، ولی ادای آدمایی که خیلی متوسله به اهل بیتن و خدای خیلی بزرگی دارن رو در بیاره و بعد بگه ای خدای آدم های خسته؟ آخه آدم های خسته هم خدا دارن دیگه. ای خدای آدم های مریض، ای خدای آدم های کم آورده، خدای کسایی که دست پاشون درد میکنه دیگه نمیتونن جاشون بلندشن، خب تو هم به من کمک کن، کلی توان تازه به هم بده. خانم مظفری بفرمایی. سلام علیکم.
عرض ادب و احترام. سلام استاد.
بفرمایی. ممنونم.
خوب ان شاء الله.
متشکرم. الحمدلله که شما دستتون رو بالا کردین، من جوان ناکام نشدم.
بفرمایید. من حالا جای تاسف داره، سه جلسه از اون کلاس صف تازه در جریان این کلاس قرار گرفتم. سکوت اولم به خاطر این بود که موضوع کلاس رو خیلی نمیدونستم. الان که عنوانی گفتیم، گفتم ولی یه تجربه شخصی رو با شما دوستان به اشتراک بذارم، اگر نه حمله بر بیادبی و بیتفاوتی نبود.
خواهش میکنم. ممنون
گفتم
که هستیم.
خدمتتون بگم عید گذشته مبارک.
پیش همچنین وفات
خانم حضرت معصومه هم خدمت دوستان تسلیت میگم.
بله
یه ترکیب قشنگی داریم دیگه بین غم و شادی، مثل زندگی روزمره. این عنوانی که شما فرمودین، من خودم تجربه سوره یاسین رو دارم. حالا گاه هم داخل بدو بدوهای شدید روزمره، مثلا بعد از ظهر ساعت 3 به بعد میرسم خونه، بعد زیاد احساس میکنم اینقدر از صبح تا بعد از ظهر حالا درگیر روزمرگی و بالا پایینش هستیم، یه قسمتی از روح هم انگار خالیه. حالا بعد گره خورده با سوره یاسین. حالا این تجربه که خودم دارم، خیلی وقت وقتی میام مثلا میشینم یاسینم میخونم، شاید مثلا تو صبحم صوتشو گوش داده باشم، ولی تو خلوت خونم که میرسم از اون قیل و قال روزمره، یه یاسین که میخونم احساس میکنم شارژ شدم دوباره. یعنی ادامه یه روزم رو تا شب میتونم با یه انرژی مضاعف. اون خستگی جسمیه هست، ولی یه خوندن این سوره یه پتانسیل جدیدی رو برام میده که بتونم حالا یه حرکت جدیدی، فعالیت جدید از بعد از ظهر تا شب داشته باشم. تجربهش برام شیرین بود، گفتم حالا با دوستانم به اشتراک بذاریم، اگر که دوست داشتن میتونن تستش بکنن، انشالله که این انرژی مضاعف رو اونا هم به زندگیشون بیارن.
خیلی ممنونم، متشکر ازتون، نکته خوبی بود و منتظرم رفقای دیگه مطالبشون رو بگن، ببینیم که در ارتباط با لحنها، در ارتباط با کلمه ها، اسم ها، چه تمرین هایی دارید و چه خاطره هایی رو میتونید برای دوستاتون از آنچه که عمل میکنید یا قرار است بکنید برای همدیگه بگید. راجب اسم و تأثیرات مهم اون صحبت کردیم. این روزا میبینم که مرتب استاد هم توی جلساتشون دارن راجب نقش اسم، جلسات چهارشنبه شبها که فسب به بسم رب کل عظیم و مباحث سوره انسان رو دارن میگن، نقش اسم که ما رو ارتباط میده با ذکر، ارتباط میده با مفاهیم بلند، متوجه میکنه که هر کدوم از این اسمها معنایی دارن، قراره که ما رو به عالم قدس وصل بکنن، به همه خوبی ها ارتباط بدن، صحبت میکنن. دوستمون میگن که این مسئله با دانش آموزا خیلی جواب داده و مرور امروز عالی بوده، الحمدلله. یه ذره اگه که میکروفون بگیرید واضح‌ترم برامون بگید خوشحال میشیم. و دوستمون خانم کارگرم این تبلیغ کلاس رو گذاشتن مجدد که اگه میخواید برای رفقاتون بفرستید بتونید که بفرستید. خب خانم اصولی هم برامون میخوان یه چیزایی بفرماین. متشکرم. بفرمایید. میذارم صفحه بعدم ببینیم و شما صحبت کنید برام. خانم اصولی از مرند. سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت استاد و
همگروهی عزیز. بفرمایید.
استاد من این چند روز تمرین کردم روی معنی اسم ها، این که مثلا اسم پسرم حسینه، وقتی که مثلا میخواستم حالا یک کچه مثلا دعواش کنم یا
خانم اصولی یکم صداتون قطع و وصل میشه، میشه جای بهتری؟
قبلش پیش خودم فکر میکردم که حسین یعنی تمام حسنات توش جمعه دیگه، من چی بگم بهش؟ خیلی اسم دخترم مردم بین خودمون شروع بود، فورا به اسم به معنیش توجه میکردم که وقتی خدا از تو راضیه دیگه من چی بگم. و احساس میکردم که خیلی این تمرین کردم.
آها، اینکه استاد مخصوصا گفتن که اسم همدیگر و بچه هاتون که صدا میزنید با معانی که از اول در نظر داشتید، معانی بلندش رو تو ذهنتون بیارید و این اسما رو صدا بزنید، این تمرین خیلی خوبه و هم برای خودمون هم برای دیگران بخوایم که بالاترین معنی های این اسم ها برامون محقق بشن. و همچنین هممون میتونیم محمد باشیم، هممون میتونیم فاطمه باشیم. تو بعضی از شهرها رسمه که گوشه سمت راست رو اون اسمی که میخوان طرف رو صدا بزنن در اون گوش اسمو میگن و گوشه سمت چپ رو یا علی یا محمد یا فاطمه یا زهرا میگن. برای همین همه پسرها علی و محمدن و همه دخترها فاطمه و زهرا. اینا خیلی خوبه. خب دوستم خانی خانم رضایی سلام علیکم. این که بعضی لحناشو منفی خشنه اینها، خب ما چی کار میتونیم بکنیم؟ ما فعلا قراره که مشکلات خودمون رو حل کنیم، پای صحبت خانم پروانه هم بشینیم، انقدر ما میتونیم با آرامشمون با وقارمون. سلام
بخیر،
فرمایید.
از چه زیباتون بخیر. از جلسه قبل همین که کلماتی که حتی برای خودمون استفاده میکنیم خیلی مهمه، گفتیم که حتما قرار نیست همه چی با بی باشه. من آدم بی نظمیم، من تنبلم، من سستم کندم. اتفاقا برعکسشون بگیم تو موقعیت ها، تو موقعیت که خسته میشیم داریم باز کم میاریم، نه من میتونم، من هنوز میتونم. جایی که احساس مهم داریم تنبلی میکنیم، اون قسمت بعدیش میبینیم نه من خیلی کوشا بودم. این برای خودم خیلی جالب بود. عادت های نامناسبی که داریم همینجوری یواش یواش کند کند با تلقین خودمون، با راه اومدن گاهی اوقات با خودمون، گاهی اوقات این جسممون هم باید در نظر بگیم، گاهی اوقات از خودمون خیلی صد میخواییم، صد و بخواییم از خودمون، ولی یواش 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 یواش.
آره.
برای خودم
و اینکه واقعا من خیلی رفقا رو توصیه میکنم که هم پای کار کلاسای تدبر باشید بی وقفه و هم اینکه پای کار کلاسای امثال خانم برجردی باشیم، برای اینکه یه معارفی به ما اضافه میشه که ما فکرش هم نمیکردیم که قضیه اینطوری باشه. مثلا ببین چقدر شما تا حالا تصمیم گرفتید که اخلاقمو بهتر میکنم، منظمتر میشم، دیگه هرس و جوش نمیخورم، با لحن قشنگ حرف میزنم، دیگه اینو اینجا نمیذارم، دیگه نمازمو اینطوری میخونم. بعد نمیشه که نمیشه که نمیشه. چرا؟ چون من همیشه میخوام درست بشم و نمیشه. اما یه دفعه بگم بابا من نمیتونم و خدا میتونه، من توان ندارم ولی خدا داره، من دست و پام حرکت نمیکنه ولی امام زمان دست و پای منو حرکت میده، عقل من میشه، فکر من میشه، نور وجود من میشه، او میتونه که از من یه آدم به درد بخور بسازه، یار بشم براش. پس من با همه نتوانستنم از اونا میخوام که منو توانا کنن. بعد این که میگن فسبه، تسبیح رو برای ما معنی میکنن، حرکت از این همه نقص به سمت اون همه کمال تو باید داشته باشی، با اقرار به این که من نمیتونم ولی شما میتونید، برای شما هیچ کاری نداره، از یه فقیر فقیر یه ثروتمند ثروتمند بسازید. این خیلی اتفاق شگفت انگیزیه که به خاطر این باور تازه در ما محقق میشه.
من فقط یه کوچولو مثلا واسه همین خوابیدن، مثلا ما از خواب انرژی میخوایم، ولی اگه همین توجه باشه بگیم نه من از همون امامی میخوام که میخوام یاریش کنم، من میخوام از همینشون یاری ببینم، خستگی ها رو ایشون ببرن نه خواب. این خیلی تو خوابیدن تاثیر داره، هم تو کیفیتش هم تو کمیتش.
آره هی میگن بخوابم خستگیم در بره، بخوابم بخوابم خستگیم در بره. نه خوابت میبره درست، نه وقتی میخوابی خستگی در. ولی وقتی میگی من که بدهکار خواب نیستم، من از شما میخوام خستگی من در بیاره، اصلا ما یاد میگیریم که چقدر دوچار شرک بودیم و نمیدونستیم و چقدر موحد میشیم از اون وقتی که میگیم شما خستگی من، شما من غذا میخورم که سیرشم قویشم، میخورم هم گشنه تر میشم هم قوی نمیشم. ولی وقتی من با لا حول ولا قوت الا بالله زندگی میکنم، چه بسیار آدمایی که کمتر میخورند و قوی ترن. انشالله خدا به هم یاد بده. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خب از تمرین های دفعه پیش قرار گذاشتیم که یکم با انبیا اهل بیت بیشتر زندگی کنیم. تو سبد مصرف خانوارمون اسم های انبیا مثل یوسف، سلیمان، یونس، ابراهیم رو بگذاریم، با اونها نماز بخونیم، با اونها راه بریم، با اونها خرید بریم، با اونها مهمونی بریم، دعاهای اونها رو، زندگی اونها رو مد نظر قرار بدیم، همراه با حضرت ابراهیم که میگن رب انی اسکنت و من ذریتی بواد غیر ذی زرع لیقیم الصلاة. حالا اگر آیه درست نوشتم، خدای من زن و بچه‌م آوردم گذاشتم یه جای لم یزرعی، یه سرزمینی، یه دشتی، یه بیابونی، به امید این که اینجا مرکز اقامه نماز بشه، با اونها همراه بشیم، سختی ها رو برای خودمون آسون کنیم، خودمون رو یک نیروی جهادی ابراهیمی ببینیم که هدفش خوردن و گشتن و خوشگذروندن و آسایش و آرامش نیست، هدفش اقامه نماز و آماده است برای نشدن ها و گرما سرما دیدن ها، برای تنها موندن ها و خیلی چیزهای دیگه. زندگی کنیم با اسمای طیب مثل زنبور عسل، مثل روابط طیب، مثل دوست داشتن و برادری. بیایم زبان فارسی رو که زبان حکمت و معرفت و برادری حفظ کنیم، نذاریم مرتب فرهنگ لغات انگلیسی وارد ما شه. میدونستید که توی زبان انگلیسی مثلا کلمه مثل عقل وجود نداره و کلمه مثل غیرت وجود نداره. بعضی از کلمات بسیار ارزشمند اصلا معادل انگلیسی، فرانسه، اروپایی، آمریکایی ندارن. پس قدر بدونیم زبانی که کلماتی داره که چقدر ماها رو بزرگ و بلند میکنه. و بعد میگه زبانی مثل زبان عربی یه نه میخوای بگی چندین و چند مدل نداره که هر کدوم قراره یه مفهوم عقلی رو با منتقل کنه. چندین و چند مدل ترکیب داره، به بابهای مختلف میره هر کدوم چه ها میکنه. این ظرفیت زبان عربی قرآنیه که میتونه ماها رو متفاوت کنه زندگیمون و ما تفصیل پیدا میکنیم تو انواع حرف زدن ها، انواع فکر کردن ها، انواع انتخاب ها. کلمات قرآنی مثل رحمت، مودت، اخوت و امت سازی رو مصرف کنیم، ببینیم اینا چی هست، اینا چی میخوان بگن. اسم های بهشتی مثل تین، رمان، جنات، انهار، نمل، نحل. اسم سوره ها جاسیه، دخان، فصلت، احقاف. سوره هایی که سوره های تاج قرآن هست، سوره های الف لام را، حوامیم، سوره هایی که اینقدر ملائکه عرش داره، اینا رو استفاده کنید. بگیم صاد، بگیم صافات. یه وقتایی که یاسین میخونید بعدش هم سوره صافات و صاد رو بخونید، ببینید روزتون روز متفاوتی میشه، ملائکتون خیلی زیاد میشن. حتی اگه شده مروری کوتاه بر سوره ها داشته باشیم روزانه، این کانال با من نگاه کن رو بله ضبط میشه. کانال با من نگاه کن و بذارید روزانه حتما یه صوت ازش بشنوین که احاطه به مفاهیم کلی سوره ها پیدا کنیم. موعظه های حضرت لقمان، فعل های مهم قرآنی مثل هدایت، احسان، نورانی شدن، نیکو سخن گفتن، همه این مسترها هم نوعی اسمن. اینها رو این تمرین انتهایی بخش قبل بود که باز امروز می‌خواستیم که مروری برش داشته باشیم. کسایی که داوطلبن حکمت های بهلول، حکمت های لقمان، اینها رو جمع بندی کنن با هم، حاصل این کلاس یه دفترچه، یه کتابچه چاپ کنیم از اینکه این حکمت ها رو جمع کردیم، منبع و رفرنس براش آوردیم، خیلی کار خوبی میشه. چیزایی که اون روزا ما بچه بودیم چقدر زیاد بود این کتاب ها و الان چقدر باید بگردی یه دونه از این کتاب های با حکمت های درجه یک پیدا کنی. کسایی که میخوان یه سرچی بکنن قصه های حکمت آموز قدیمی رو جمع کنن و مخصوصا تو هر جلسه چند تا از اینا رو با خودتون بیارید و برامون بخونید، خیلی کار خوب میشه. قبل از هر جلسه اگه به ادمین مشکات قصه های انتخابیتون رو بفرستید و ما از بینش انتخاب کنیم، ممنونتر میشم. سوره پیشنهادی میتونه اونس با سوره مبارک کافرون باشه برای تقویت نطق، بله، و برای اینکه بدونیم فاصله ما با کلمات خبیث خیلی زیاده و ارتباط ما با کلمات طیب خیلی میتونه زیاد باشه. خانم فاطمه خانم هم بفرمایند و خلاصه بگید بریم سر درس جدید. باز بین درس هر چی لازم بود صحبت کنید برام. اشتباه دستتون بالا بوده. بسیار با یه بسم الله نیت های قشنگ دیگه و اینکه ما جزو بیشترین بهرمندان باشیم. بعد دوستان ما که حسود نیستیم، تا میگیم بیشتر از همه بهره ببریم، بهتر یادداشت میکنیم، نکته براش مینویسیم، بعد بلافاصله میگیم بقیه هم به هی ما بیشتر و هی بقیه بیشتر، از هم مسابقه و سبقت بگیر. میدانیم اسم و کلمات و فعل ها در درس سومه. میدانیم که گفتگوها، قصه ها و تمامی ارتباطات ما انسان ها از طریق کلمات است. کلماتی که گاهی اسمند، فعلن یا حرف. سلام علیکم. به به. به نظر شما چه چیزی بعضی گفتگوها و کلمات رو دوست داشتنی میکنه و چرا بعضی رو اصلا دوست نداریم؟ خواهیم خود دادیم ما تا الان داشتیم با رفقا مرور میکنیم تا شما برسیم. چه چیزی بعضی گفتگوها رو دوست داشتنی میکنه و چرا بعضی گفتگوها دوست داشتنی نیستن دوستان؟ انتخاب کلماتشون، چگونگی به کار بردن اونها و چیدمان کلمات، لحن و حالتی که اون رو بیان میکنه. هی به خودتون بگید من اگه این درس رو میدونستم با وقتی که اینو نمیدونم فرق میکنه تو زندگی میانه، تا کاربرداشو پیدا کن. لحن و حالتی که اونو بیان میکنه، بله همه رو درست گفتی، سلام علیکم. بله میگن که ادب در کلام هم نوع مؤدب گفتن که جزو لحن حساب میشه. ببین ادب هم کلماتش میشه که چه کلمه ای و بعدم چه لحنی و اینکه چطور به کار میبری، سوالیش میکنی، دستوریش میکنی، اینا همه هست. اینا همه با هم میشه ادب. آفری، حرف خوب رو باید خوب گفت، باری کل. پس اینا فعلا کاربرداییه که هی دعا میکنیم خدا اینا رو تو زندگی ما بیار. ما اون ادبی که دلمون میخواد و تو دوست داری رو نداریم و نمیتونستیم، تا الانم نتونستیم داشته باشیم. تو کمک کن اصلا این نرم افزارش رو ما نصب بشه. یه بار خانم سوها که میشناسیدشون، استاد بلوغ با هم بودن و هم کلامی و مباحث کلام طیبه، و ایشالله کانالشون رو به هم دیگه معرفی بکنید که چقدر فوق‌العاده است. یه بار میگفتن که رفته بودن حرم امام حسین و از امام حسین خواسته بودن که بهشون ادب نشون بدن. خدای با دیدنی ها، با شنیدنی ها، با انواع شدن ها و نشدن ها، با انواع الهامات، هر جور خودت بلدی و میدونی به من ادب نشون بده. بعد یه بچه دیده بودن که داره میره آب پر میکنه لیوان لیوان برای بقیه میبره و چیزای مختلفی و حالت و حسای مختلفی، و خدا همینطور و امام حسین همینطور بهشون ادب نشون داده بود. و شما میتونید تو زیارت ها و تو روزهای عادی که خودتون تو زیارت اهل بیت قرار میدین، این کلمه کلمه از خدا بخواین، از خدا عیدی بخواین، از خدا فهم یک کلمه رو بخواین. هر کلمه ای دوست ما تو تدبر کلمه، کدوماتون تدبر کلمه گذروندین؟ دستا بالا. این بالا دستای سفید ببینیم چند تا جمع میشه. با هر کلمه ای ما به عالم قدس وصل میشیم، حتی کلمات منفی، چون یا زار رو یا نافع وقتی میگی، خدا همان است که منفعت میرسونه و همان است که ضرری هم اگر میرسه از سمت اجازه دادنهای خدا میرسه. و حتی کلمات منفی رو اگر که بیای یه مقداری بیشتر روشون کار کنی و ببینی که چطور میشه ازشون تبری جست، حتی کفر، کلمه‌ای مثل کفر اگه آدم ازش تبری پیدا کنه. ممنون دوستان، دو سه نفر بیشتر نبود اینا، یه ذره تدبر رو قویش کنی. ممنون خانم اصولی برزگر، ایشان همه این دستا بالا باشه، همه پشت سر هم تدبر بخونی. آفرین خانم خدادی که تدریس میکنه. بله داشتیم میگفتیم که حتی کلمه زار یعنی ضرر رساننده، شما میتونید که در یه منفی ضربش کنید و با دعا از خدا بخواید که مولای یا مولای انت الحی و انا المیت و هل یرحم المیت الا الحی. چطور حضرت علی این کلمات رو صرف میکنه؟ میت بودن خود رو با حی بودن خدا ازش جبران میخواد، متحیر بودن خود رو با دلیل بودن خدا جبران میخوام، و خدا میتواند. بنویسیم که خدا میتواند و میشود. خب میدانید که ورود هر کلمه جدید، آیا شما میدونید که ورود هر کلمه جدید به زندگی چه دنیایی رو با خودش میاره؟ یادتون هست اولین کلماتی که شناختین کدام ها بودن؟ دوستان بگید ببینم. مامان، بابا، بخور، دست دست، بخواب، غذا. بعضی از این کلمات اسمن، بعضی ها به شکل فعل یا مصدر ظاهر میشن، مثل خوردن، دیدن، رفتن و غیره. دنیای شما از چه زمانی قشنگ تر شد؟ ما این مباحثمون یه مقدار هم خودشناسی توش هست، هم مروری به گذشته ها و یه بازیابی زندگی خیشتن توش هست. میرید به گذشته هاتون، یه وقتایی هم میرید به آینده ها، یه وقتا میرید به زیارت. دنیای شما از چه زمانی قشنگ تر شد با ورود کدوم اسم ها و کلمات؟ کلماتی مثل شکلات، میوه، مهمونی، جشن تولد، عزیزم و جانم کردن های مادر و پدر و اطرافیان. دیگه چی برای شما؟ چه کلماتی زندگی شما رو قشنگ کرده؟ ملائکه، خانم خدادادی و بچه ها الان میگن ابو طالب، عبدالمطلب، کلاس های آقای رجب‌علی. اینجا نوشتیم بازی ها، پریدن ها، بغل گرفتن ها، پارک رفتن ها. دیگه چی دوستان؟ بگید چه کلماتی از بچگی تا بزرگی وقتی که اومدن زندگیتون رو قشنگ کردن؟ کدوم کلمات رو دوست نداشتین که تو زندگیتون باشه؟ خوابیدن؟ دوستان دارن کلمات مثبت رو می نویسن. یه ذره طول می کشه تا بنویسید. تدبر، حسین علیه السلام و جزو کلمات مثبت صحبت های کودکانه فرزندتون. وای که این بچه ها به دنیا میان چقدر زندگی رو عوض میکن. و کلمات منفی که دلتون نمیخواد باشه، دور شدن ماما، غذاهای بدمزه، اخم و دعوا، دست نزن، بده من ببینم، قصه ها، قرقرها، دوری، ماما نریا، بمونیا، تنبلی، نمیشه، نمیریم. میتونید برای گروه کلماتی که دوست داشتید قصه کوتاهی بنویسید؟ یه بار دیگه مرور کنید کلماتی که دوستشون دارید رو. میشه براشون یه قصه کوتاه نوشت؟ و یه مرور کنید کلمات گروه دوم رو. یادتون میخواد که ببین اینا یادداشت کن به عنوان تکلیف. الان هم ننوشتید، دفعه دیگه بنویسید. میشه ترکیب کرد چند تا از این کلمه های دوست داشتنیتون رو با چند تا از اونایی که دوستشون ندارید، یه قصه‌ای بنویسید از منفی ها به سمت مثبت ها. خب به نظر شما اگه دوستاتون چه کلماتی رو به زندگیشون راه نمیدادن، زندگی بهتری میکردن؟ اینا رو نمیخواد تو دفتر و کتابتون بنویسید، ولی اینجا بگید اگه دوستای شما چه کلماتی رو به زندگیشون راه نمیدادن، زندگی بهتری میکردن. ما اخیراً که یکی از جلسات خانبورجردی بود میگفتن که واقعا کلمه ای مثل حسش نیست و حوصله ندارم و ماها از بچگی تا جوانی نداشتیم مثلا همچی کلمه ای رو، کسی نداشت و نشنیده بود، مصرف نداشت. الان یه ذره نسل جوان هی را به را انقدر میگن حوصله ندارم که باورشون میشده که میشه حوصله نداشت، در صورت که زندگی پر از کار، فعالیت، تلاش، مطالعه. معلومه که پر از حس و حوصله و نشاطه. چیکار کردی که خدایی که این همه به تو حس و حوصله و نشاط داده بود، تو میتونی اصلا کلمه به عنوان حوصله ندارم یا حسش نیست رو مصرف کنی؟ و ما اینا رو نمیاریم تو زندگیمون، اصلا نداریمشون. هر وقت که قرار بیدار بشیم، بیدار میشیم، سر اذان صبح بلند میشیم، اصلا کلمه به عنوان این که حالا یه ذره دیگه بخوابم و حالا پا میشم و حالا بعدن و حالا که هنوز غذا نشده که بلند شم، هنوز آفتاب نزده که، اصلا نداریم همچی چیزی. دوستان نوشتن که چرا من، آخ آخ چرا من، اصلا حرف بدیه. ماهواره، فیسبوک، من قربانیم، نتونستم، درمونده بودم، تنها نبودم، اینستاگرام، ناامیدی، نمیدونم چیکار کنم. و بعد رفتن سراغ یه سری کارهایی که هیچ عاقبت خوبی نداره. از اون ور نمیدونیم چیکارا بکنیم که درسته، بعد میریم سراغ کارهای بیخود و الکی. ضعیف بودن، گیجم، بد شانسم، حالا وقت داریم باش. اصلا کلمه مثل این که حالا ببینیم چی میشه، حالا بخوابیم تا ببینیم چی میشه، حالا بریم تا ببینیم چی میشه، چیزی نمیشه. که جالبه، من کی بود یه سخنران خوبی بود تو عمر ما، تو مسیر ما قرار گرفت، یه دفعه این حرف رو زد برای همیشه جلو چشممه. گفت یعنی چی هی میگید حالا ببینیم چی میشه؟ چیزی نمیشه که وقتی شما کاری نکنید. و بعد یادتون باشه اگر همون کاری رو میکنی که همیشه میکردی، همون نتیجه رو میگیری که همیشه میگرفتی. وگرنه ببینیم چی میشه نداریم اصلا. حالا بعدن یه طوری میشه، چرا واقعا فکر کنی بعدن یه طوری بشه؟ اگه شما تغییری ندی که بعدنی وجود، اصلا بعدنی وجود نداره. ما به خودمون میگیم بعدنی وجود نداره، همین الان هر کاری کردی کردی، چون بعدن کار خودشو. از تعلیم میگن کار امروز رو به فردا ننداز، فردا خودش کارهای دیگری داره، یه چیزی شبیه این. بله، میتونیم کلماتی که به ذهنمون میاد رو روی کاغذ بیاریم ببینیم چی تو مغزمونه. بله، مخصوصا وقتایی که میبینید حسش نیست، به خودتون بگید چرا نیست. ببینید حال ندارید، بگید چرا ندارم. میبینید عصبی هستید، بگید چرا عصبی هستید. دقیقا بگو چرا عصبی هستید. با خودتون دو طرف یه میز بشینید و قشنگ خودتون رو محاکمه کنید. کی به تو گفته اول صبح اینطوری آه کشیدی؟ برای چی اینطوری آه کشیدی؟ میگه خب آخه ناراحتم. و برای چی ناراحتی؟ چی شده؟ من یه وقتی به خودم میگم کوفت زهر ما، ببخشید جزء کلمات طیبمه ها، وقتی میخوام اون آه مزخرفی که شیطان در گوش آدم به شکل تکراری میکشه و تو باور میکنی که بیچاره و بدبختی، با یه کوفت که ها بیدار میشم از چشام اینجوری باز میشه و میگه چته این همه نعمت ریخته سرت، فقط همین مونده بود که یه همچی آهی بکشی. بعد به خودتون میگید بلد باش شاد زندگی کردن، که از آدمو نمیبخشن وقتی که همه چیز بهش دادن و این فقط میتونه غمگین و بی‌حوصله و دلمرده باشه. به داد خودت برس، با اینکه خودتو یه وقتای محاکمه کنی. اینکه از فردا شروع میکنم، ندانستن ها و سوال نپرسیدن و ماندن در ابهام. برخی میگن حالا این همه نماز خوندی چی شو، این همه زیارت رفتی چی شو، قرار بوده چی بشه، قرار بوده آدم بهتری بشم، قرار بوده به وظیفم عمل بکنم که دارم. اینا که میگن که حالا مثلا کجا رو گرفتین، قرار نبوده سند جایی رو به نام ما بزنن. دوستان نشن کوفت تهیه. بله، باید شاد باشی، سرزنده باشی. و انقام عزه میدادم خودش به خودش یه وقتایی یه ذره بد و بیرا میگه، ولی خب باید دوزش رد نشه، یعنی یه وقتی دوزش که عبور کنه، وقتی شیطونه که داره تو رو تحقیر میکنه، اون که آدم یه چک به خودش میزنه بلند میشه مثل آدم میدوه. این نهیبه ها رو ما لازم داریم، اما نق زدن به جون خدای خود و سرکوب کردن این بده. یا میگن فرق تو که نماز خوندی با من که نماز نمیخونم چیه؟ بگو ایشالله برای دعا میکنم. ببینی تو که انقدر خوبی وقتی نماز بخونی چی میشی؟ چراغی که خاموشه انقدر قشنگه، وقتی روشن بشه چقدر قشنگ میشه. وقتی که آدم میخواد بهش بگن امشب از دنیا میری، معلوم میشه که کی خوش به حالشه که نماز خونده، با خدا رابطهش رو درست کرده یا نه. خب ممنون. آیا موافقید که یه اسم میتونه اسمها و فعلهای زیادی رو با خودش بیاره؟ مثلا یه اسم یه کلمه رو میخوایم ببینیم با خودش چند تا کلمه دیگر رو وارد زندگی میکنه تا مواظب کلمه هامون باشی. مثل لوبیا، یه لوبیا میتونه قرمه سبزی بسازه. قرمه سبزی نیاز به پختن داره، از خرید و شستن و سبزی و گوشت کلمه با خودش میاره تا خرد کردن و قرار دادنش در قابلمه و ریختن آب و ادویه و نمک و خیلی اسم و فعلای دیگه. دوستان ما وقتی که تو قرمه سبزیمون شنبله خشک میریزیم، عطر بهتری پیدا میکنه تا وقتی که شنبله تازه رو شما خرد میکنیم. تو کوکو هم همینطور، یا وقتی که ریحون خشک و جزو مصرفتون توی این کابینت ها قرار میدیم، قرمه سبزی ها و کوکوها و سبزی پلو های خوش عطرتری میده و چقدر هم روحیه و نشاط و سرزندگی میاره. حتی دم کرده ریحون یکی از اون چیزاست که آدمو سرکیف و سرحال میکنه. اینه بذاریم تو برنامه، کلمه‌ای به نام ریحان همراه شد، یهو اینجا با چی اومد؟ لوبیا اومد با خودش ریحان و شنبله خشک. بعد صبر کردن برای پخته شدن رو میاره با خودش، تقدیم کردن به اهل بیت رو میاره، قوت گرفتن همگی برای خدمت‌های بهتر و بیشتر رو میاره. یه قرمه سبزی با طعم سوره، یه قرمه سبزی هدیه به حضرت زهرا. بعد هی یاد مادر امام باقر میافتیم که آشپزیشون خیلی عالی بوده، میگیم خانم شما این غذا رو درست کنید. خب شما چه مثال‌هایی دارید؟ ببینیم که شماها دارید اینجا چی می‌نویسید. راجب دایره واژگان میگید که گل دخترای محله هامون چند بار تلاش کردن ولی نتونستن وارد کلاس بشن. نمیدونم، ادامه بدن به تلاششون، ادامه بدن، انشالله که به راحتی وارد میشن. بازی میشه طراحی کرد، مثلا یک کلمه بگیم بخوایم هر چی بهش مربوطه بگن. آره، ولی باید بگیم که کلمات طیبی که بهش ارتباط پیدا میکنه بگین. هر وقت خواست بره سمت کلمه های منفی نگشتیم. یه بار سر کلاس بچه ها گفتیم بچه ببینید که کلمات چجوری به هم زنجیرن، و شما میدونستید که وقتی که داشتیم سوره کافرون تمرین میکردیم گفتیم که زندگی ما و سبک زندگی مؤمن و کافر، عبد و کافر خیلی فرق. مثلا جزء کلمات کافرانه حوصله ندارم. بعد بچه گفتن حوصله ندارم جزء کلمات کافرانه است. گفتم خب شما بگید عوارض کلمه حوصله ندارم چیه؟ کمک نمی کنی، محل نمیذاری، تحویل نمیگیری، کاراتو عقب میندازی. ببین با خودش چی میاره، با خودش هر چی فعل و کلمه طیب رو میاره یا تو رو از هر چیزی که باید بهش برسی دور میکنه. بله، این بازی ها با کلمات، انواع اقسام بازی با کلمات طراحی کنید. یکیش هم اینه. خیلی این بازی ها میتونن مفید باشن و ما میتونیم اینجا اضافهش هم بکنیم، ببینیم چه بازی های شما طراحی میکنن. خب بازم از این مثال ها میتونیم بگیم. من الان میگم خوش اخلاقی، من میگم خوش اخلاقی، شما بگین چه پیش نیازایی داره، چه کلماتی همراهشه، چه پیامدهایی داره. ببین تو تدبر کلمه ما چی یاد میگیریم؟ اگه گفتین این ستایی که الان گفتم و اونجا چه شکلی ازش نام میبریم، تدبر خونده ها بگن این پیش نیازه و این کلمات همراه و پیامدها رو تو تدبر کلمه بهش چی میگفتیم؟ میگیم مقدمه و لوازم و آثار. آفرین خانم قاسمی، سلام علیکم. هر چیزی یه مقدمه ای داره، یه لوازم یعنی اون چیزایی که همراهش میان و آثارم یعنی چیزایی که بعدش میان. حالا شما به من اول بگید که وقتی یکی خوش اخلاقه همینطوری خوش اخلاق شده یا قبلش یه چیزایی اتفاق افتاده، یه چیزایی خواسته. آها، قبلش مزاجش معتدله، آفرین. قبلش تمرین صبوری کرده، وگرنه همینطوری نیست که آدمی که صبر نداره بتونه با سر و صدا با شلوغی بچه‌ها خیلی راحت خوش اخلاق. خواسته یعنی چی؟ آها، یعنی خواسته که خوش اخلاق باشه. آفرین، خواسته که خوش اخلاق باشه. چهار تا حدیث و آیه راجبش خونده، مهم بوده که خوش اخلاق باشه، اجرشو ببره. تمرین کرده، سعی کرده، مثبت نگریشو تقویت کرده. حالا شاید همیشه نشه لبخند زد، حتی میشه کاملا خوش اخلاق باشی بدون هیچ لبخندی. مثل آقای خوبه کمتر ممکنه آدمی لبخند بزنه ولی واقعا خوش اخلاق هم باشه. تربیت خوبی احتمالا داشته یا نه خودش تصمیم گرفته تربیت خودشو با مادر و پدر تازهی که برای خودش از آسمون انتخاب میکنه خوب کنه. سوره لقمان خونده، آفرین. قبلش بد اخلاقی بوده که دوست داشته خوش اخلاق بشه، زخم خورده است. گزارهای ثابتی تو ذهنش داره که بهشون رجوع کرده و یاد گرفته سری به هم نریزه. چقدر این تمرین خوب بود. توسل کرده، بیشتر یاد خدا بوده. بله، تلاش کرده بد اخلاق نباشه. آفرین. شما یه مرور به سوره قلم بکنید، وقتی که آدم میبینه اتلن بعد از آلک زنیم و من ناین للخیر و معتد اسیم و ازا تطلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین و کسایی که هی میگن برو بابا اینا همش قصه است، مسخره میکنن، من خیر دارن، بد زبان و تندخوه، اینا یه طرفن، خوش اخلاقای مثل پیامبرم یه طرف دیگه سوره، خلق عظیم داره. آدم هرچی از بد اخلاقی بدش بیاد، هرچی از حسودی بدش بیاد، هرچی از تکبر بدش بیاد، از آدمی که حساس و زودرنج هرچی میشه به خودش میگیره بدش بیاد، از این اخلاقا بدش بیاد، وقت دلش میخواد واسع الحال باشه، دلش میخواد دعا کنه مثل پیامبر باشه، دلش میخواد توسل کنه، اصلا بهش اخلاق نشون بدن، اخلاق یاد بدن. آفرین. حالا پس مقدمات رو یه دور مرور کردیم و خیلی چیزهای دیگه، از تعادل جسمی شما گفتیم تا ژن و خانواده و فامیل و تلاش و دعا و همه چی. با خودش عهد بسته که مؤمن خوش اخلاق باشه. اصلا رفقا من میخوام بگم پیش نیاز خوش اخلاقی اینه که شما بدون خوش اخلاقی یعنی چی؟ خوش اخلاقی یعنی چی واقعا؟ به این فکر کنیم. من از شما یه سوال میپرسم، اگه هر روز به آدم برسن و قدر آدم رو بدونن و باهاش خوب رفتار کنن، بعد آدم لطف کنه، یه لبخند رضایت بخشی بزنه، یه محبتی بکنه، بیشتر آدم خوش اخلاقیه یا وقتی بهش نمیرسن و قدرشو نمیدونن و خیلی تحویلش نمیگیرن بعد این یه لبخند خوشی و یه حال احوال راضی داشته باشه و به دیگران محبت کنه، کدوم این دوتا خوش اخلاقن؟ دعا دومی مطمئنی دیگه، یعنی اونی که با خوش اخلاقا خوش اخلاقی میکنه خوش اخلاق تره، یا اونی که با بد اخلاقا خوش اخلاقی میکنه؟ تازه ما متوجه میشیم کجای کاریم، و ما همیشه فکر میکردیم که من فقط با آدم های خوش اخلاق میتونم کار کنم، کسی اونق باشه نمیتونم، کسی گیر بده باشه نمیتونم، کسی تشکر و قدردانی نکنه نمیتونم با این زندگی کنم، در صورتی که پس خوش اخلاق نیستی. اه 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 چی شد؟ اون خوش اخلاق نیست. نه، تو اگه نتونی با آدمایی که کم و زیادن راحت باشی تو خوش اخلاق نیستی. اصلا اونا آزمون ما هن، برای این که ما ببینیم چقدر رو خودمون کار کردیم و میتونیم تو شرایط که تنشی هم هست، کم و زیادی هم هست، قد نشناسی هم هست، وظیفه شناسانه برای خدا کار کنیم و جا خالی نکنیم. بله، با بد اخلاق ها خوش اخلاق باشی معجزه میبینی. خانم برزگر معلومه معجزه ها دیدن، و معلومه که آدم اینجور وقتا خیلی ایمانش بالا میره، چون شروع میکنه با خدا معامله کرد. اگه من هی گل به هم دادن لبخند زدم خیلی عجب نبردم، البته خیلی لطف میکنن، بعضی گلم که بهشون میدی تازه دوتا نقم میزنن، دوتا ایرادم بهش میگیرم، بعدم میگم کار نکرد. خیلی خوبه، البته خودش نمره داره. آیا اسما و فعل هایی که به دنبال یک داشتیم چی کار میکردیم؟ کلمه خوش اخلاقی ریشه یابی میکردیم که اصلا باید ببینی یعنی چی. بعد میبینی که انواع اقسام صفات نیکو یعنی خوش اخلاقی. پس خوش اخلاقی فقط لبخند زدن نیست، این که من حسود نیستم. دوستان بگید چیا نیستید؟ من حسود نیستم، من تک خور نیستم، من زود عزیزانم رو فراموش نمی کنم، به یادشون هستم، کینه‌ای نیستم، بخیل نیستم. آها، از تمرینات زبانی که من قرقروش گله گذار و شاکی نیستم داریم، تا مخصوصا دل پاکیزه است که زبان پاکیزه می سازه. بی وفا و بی معرفت نیستم، منفی بین و منفی باف نیستم. اتفاقا با آدم های بد اخلاق خوش اخلاقی بیشتر می چسبه. خدا نصیب بکنه یا نکنه، تو این دنیا ما لازم نیست دعا کنیم که خدا آدم بد اخلاق نصیب کنه. جور و جور آدم های کم تجربه، کم سن و سال، کم مهارت هستن که فورا سر هر چیزی به هم ریخته میشن. شما با هر به هم ریختگی به هم نریزی، عامل تعادل بقیه دنیا هم میشوید. و آدم امثال شما رو زیاد کنه، خدا که شما عامل تعادل بقیه میشید، حال بقیه رو خوب میکنه. من شلخته و نامرتب نیستم، من بدخلق نیستم، من ضعیف نیستم، تنبل نیستم، اینا میشه. و چی هستم؟ همین که یه نفر میتونه، خانم بورژردی میگن که چی میشه حالا آدم واقعا خوب میشه؟ به جای اینکه فکر کنی اگه موسیقی گوش کنی، اگه 100 تا فیلم ببینی، اگه 10 کیلو تخمه بخوری، اینا رو من دارم، حالت خوش میشه؟ نه، هر کار میکنی، هی مهمونی میری، تفریح میری، باز حالت خوب نی. اگه آدم وظایفشو خوب انجام بده حالش خوب میشه. من سعی میکنم وظیفه شناس باشم. بعد انقدر بار بلند نکنید که همیشه به خودتون بد و بیرا بگید. 60 تا بار بود بلد نبودی ببری. دو تا کار بکن، با خوشحالی بکن. بعد این دوتا رو بکن سه تا. بعد این دوتا سه تا رو بکن چهار تا. از خدا بخوا بهت یاد بده که چند تا کار رو همزمان بتونی دنبال بکنی. کارهای موازی رو با همدیگه انجام بدی. انشالله که کلاس ها ما رو وصل بکنن به سوره ها و ذکر کنیم از نام سوره ها تا ما رو به خودشون جذب بکنن، معلم بشن. حالا بخوایم بگیم خوش اخلاقی لوازمش چیه؟ یعنی همراه با خوش اخلاقی چی میاد؟ همراه با خوش اخلاقی چی میاد؟ ای گفتیم مقدماتشو گفتیم، بریم سراغ لوازمش. وقتی کسی خوش اخلاق بود، حالا یا همراهش چی میاد یا بعدش چی میشه، اینا رو بگیم. وقتی کسی خوش اخلاق بود، آرامش داره، رزقش زیاد میشه، شکرگزار میشه، خوش رفتاری میکنه، دوستاش فراوونه. آره، من چون تصمیم دارم خوش اخلاق باشم، صبر میکنم، گوش میکنم، هی دنبال نیستم که هی جواب شما رو بدم، به حرفتون گوش میکنم، زود قضاوت نمیکنم، رو حرفتون فکر میکنم. شما هی داری میگی عجب آدمی هستی، عجب بی فکری، عجب فلانی، بعد من هی گوش میکنم، شاید بی فکرم، شاید بی حواسم، شاید دقتم کمه، اینا رو باید درستش کنم. چقدر خوب شد. من میخواستم کلی پول به یکی بدم تا اینا رو به هم بگه، تو مجانی داری همه اینا رو به هم میگی، ازت ممنونم. بکن یه نفر به شما این چیزا رو بگه و شما این طور با آغوش باز ازش تشکر کنید و مثل آقای غفرانی که من یه بار یه نقدی برای یکی از صحبت‌ها براشون نوشتم، یه هدیه خوب دادن و به مسئول برنامه گفتن هر کس که این نقد رو نوشته این هدیه رو بهش بدین. هدیه بدین به کسی که به شما ایرادی بگیره، بگین من اصلا میخوام پول بدم به کسی که ایرادای منو به هم بگیره. بعد اگه کسی مجانی گفت شما تازه خوشحال‌تر میشی. پس همراه با خوش اخلاقی ایجاد امنیت میشه، کینه ها رو جمع نمی‌کنی تو دلت، فوری می‌ریزی بیرون، میگه خدای من یه عالم غم و غصه تو دلم جمع شده، چند می‌خری اینا رو ازم، من نمیتونم اینا رو بیرون کنم، میخوام مفتی هم از دستشو ندم، اینا رو گرون از من بخر، به جاش یه عالم حس خوب، خوشبینی، دعا برای همه این آدما نصیب من بکن. پس من حساس و ریزبی نمیشم، به خدا نزدیکتر و شبیهتر میشم، با همه مهربونی میکنم، خیلی بد نمیبینم همه چیز و خوبیاشو هی زیاد میبینم. دین آدم قوی میشه، روابط حسنه میشه، ارتباطات گسترده و عمیق میشه، چون همه میدونن این آدم با جنبه است، حتی اگه سوتی بدن اشتباه کنن، هدیه خوب براش نگیرن، این ماجرا درست نمیکنه. یادداشت کنید، خدا رحمت کند کسی را که میگذارد، بذار بنویسم، خدا رحمت کند کسی را که اجازه میدهد یک موضوع ساده بماند. چی شد؟ این حدیث نیست، اینو خودم اختراش کردم، کشفش کردم. خدا رحمت کند کسی را که اجازه میدهد یک موضوع ساده بماند. با بچه ها که دوره همین بعضی وقتا کلمات قصار لحظه درنگ رو برای هم دیگه میگیم، یکیشم اینه، پر از حس خوب و مثبت میشویم. بله، یکیشم اینه که تو نمیتوانی کسی را وادار کنی که دوستت بدارد، تو تنها میتوانی دوست داشتنی باشی. تو تنها میتوانی دوست داشتنی باشی. زورکی نیست که تو چرا به من محبت نکردی، تو چرا به من زنگ نزدی، تو چرا حال منو نمیپرسی، تو چرا با من رفت آمد نمیکنی. خب طرف تازه بیزار میشه ازت وقتی نق میزنی گله میکنی. میخواستی کسی دوستت داشته باشه، تو که بدتر ناجور شو. دوست داشتن باید از عمق جان آدم باشه، نمیشه با زور. به محض اینکه گله و اذیت و فشار اضافه میکنی تازه بدتر میگید. یعنی هیچ وقت چی نگیم؟ چرا؟ یه وقتایی بدون گله و شکایت با یه لحن قشنگ بگو که چقدر دوستشون داری و بگو چقدر خوبی دارن و بگو که چقدر خوبه که روی بعضی موضوعات هم یکم توجه کنن که این محبت های بیشتر بشه، ذخیره های عاطفیمون برای هم دیگه بیشتر. چی بشه که آدم بین 10 تا 50 تا حرفی که نزده انتخاب کنه اون یه دونه حرفی که یا یه دونه بروزی که حتی بدون کلمات میتونه داشته باشه چیه؟ آدم ها بروزهای گفتیم تو لحن هامون و تو حالت هامون و تو کار هامون، ما میتونیم بروزاتی داشته باشیم. یه دفعه غذای بهتری میپذی، یه دفعه غذای معمولی تری میپذی، یه دفعه هدیه خاص‌تری میدی، یه دفعه هدیه نمیدی، یه دفعه دعوت زودتر دعوت میکنی، یه دفعه مثلا دیرتر. اینا همه معنی دارن. وقتی هم یکی ناراحته به یه دلیلی و داره یه موضوعی رو کنترل میکنه که این ماجرا یه ذره جمع و جور بشه، آدم ها بدون این که ما بهشون گله کنیم کلی هم دارن در رفتار ما تکریم دریافت میکنن، ولی مثلا اون پذیرایی خاصی که اون دفعه کردی یا اون هدیه خاصی که اون دفعه دادی یا اون لپی که اون دفعه کشیدی این دفعه نمیکشی. و بعد طرف میگه چی شده، نکنه من این بی محلی که کردم اذیت کرده بنده خدا رو. و تو مرتب ببینید وقتی که ما خیلی بیچاره میشیم از دست بقیه، یادتون باشه این حدیث قشنگ حضرت علی رو. حضرت علی چی میگن؟ اولش اینه، هر کسی رابطه خود و خدا را اصلاح کند. من این اولش رو میگم، شما بقیهش رو بگیم. میگن یه نبنده خدایی میگفت بین 8 میلیارد جمعیت حالا یه نفر دوستت نداره، چی میشه بابا؟ بذار این یکی تو رو دوست نداشت. خیلی مثبت بود خانم استوری، چون من الان متوجه شدم که 8 میلیارد منهای یک نفر منو دوست داشتن و من حواسم نبوده. بله، هر کس رابطه خود و خدا را اصلاح کند، خدا رابطه او و دیگران را اصلاح می‌کند. و حدیث داریم هر کس رابطه خود را با آخرت درست کنه، خدا رابطه او را با دنیا درست می‌کنه. من اصلح امر آخرتهی اصلح الله امر دنیا. پس بریم سراغ اصل ماجرا که اصلاح امر آخرتمونه و اصلاح رابطه‌مون با خداست. بعد خدا بقیه کارا رو ردیف می‌کنه. یاد گرفتیم که یک کلمه مثل خوش اخلاقی چقدر پیش نیاز داره، چقدر هم نیاز داره و چقدر پس نیاز داره و چقدر پیامد داره. حالا آیا اسم و فعلایی که به دنبال یک کلمه خوب و مفید میان با اسم و فعلایی که کلمات غیر مفید با خودشون میارن شبیه هم؟ میایین مقایسه کنی؟ بذار اول یه کاری کنی. من دوست داشتم بنویسم اونایی که اهل بعضی کلمات و بعضی گروه های کره‌ای و اینها هستن و دعوت کنید به برنامه امروز. هنوزم دیر نشده، میتونید دعوتشون کنید. میخوام ببینم که مثلا وقتی میگن BTS شما یاد چه چیزایی میافتین؟ چون گروه آدم های طیبی هستین چیزایی بدی نمیگید، فقط برام بگید که یاد چه چیزایی میافتین. یک کلمه به اسم مثلا فیلم های کره‌ای یا گروه های کره‌ای چه چیزایی رو با خودشون میارن؟ ببینم که دوستان چی نوشتن. خانم رضایی‌فر فرمودن که از نتایج دیگه اینه که دست و پاگیر نیست این آدم، ذهن و وقتش صرف چیزای بیهوده نمیشه، در نتیجه میتونه تمرکز و توانش رو صرف کارهای واقعی کنه. آفرین، ذهنی که همش درگیر دعوا و درگیری و کینه نیست، چقدر میتونه از این ذهن سالم استفاده. خب من یک کلمه گفتم، شما نوشید یاد جوانای کره‌ای میافتم، یاد هویت‌های مجهول یا جعلی میافتم، یاد گروه های موسیقی. خب وقتی میگن BTS شما را یاد روابط ناصحیح، من یاد رقص و آواز میافتم، یاد اجازه گرفتن از مرجع تقلید میافتم که ما اجازه داریم هر تصویری، هر چهره‌ای، هر فیلمی، هر اینترنت رفتنی رو تجربه کنیم. یاد سرگرم کننده های بی هدف میفتم، انیمیشن ها و نمادهای خاصی که برای جان داختن، برای هک شدن اینها تو ذهن نوجوانا ساختن، شما یاد اینها میفتین. نوجوانایی که موسیقی غربی رو انتخاب نکردن، رفتن دارن شرقیشو گوش میکنن. شما میتونی بگی که نوجوان وقتی بی هدف باشه به اینجا میرسه، پس این میشه مقدماتش. بعد لوازم آثارش میشه چی؟ وقتی که تو بی هدفی یا نمیدونی چقدر زندگیت قیمت داره، ارزون میفروشی، مفت میفروشی. بعد چی به جاش برداشت میکنی؟ یاد این که وقتی از مرجع تقلیدم رفتم سوال کردم، گفتن که این موسیقی ها حرومه، این تصاویر حرومه، این محبت داشتن به چندین و چند نامحرمی که هر روز خودشونو یه شکلی میکنن تا دل تو رو با خودشون پر کنن، اینا حلال نیست، اینا ساده نیست. یاد فیلم های حرام میافتم، یاد فیلم هایی میافتم که ببین وقتی که ما به همون میگن یه مردی بود خودش زن و زندگی و خانوادش رفته بود یه زن دیگه هم گرفته بود، همه ما شروع میکنیم نفرت پرتاب کردن و بعد و بیرا گفتن و این با زندگی خودش چی کار کرد و چقدر بعضی خائنن کثیفن و ای فلان بشی و اینا. حالا میشینی پول میده دانلود میکنه وقت میذاره فیلم ببینه که این پادشاه یه زن دیگه هم داره و یه زن دیگه هم داره و بعد همینطور بین پسر این زنه و پسر اون یکی زنه دعوا و درگیری و کینه و زیراب زنیه که بالاخره کدوم اینا قرار جانشین پادشاه بشن. بعد خیلی با خنده و خوشحالی تماشا میکنیم که این پادشاه چقدر زن داره و چقدر بچه داره. هیچکی هم نیست این گوشه ذهنش بگه که بی خود کرده، تو یه زن باید داشته باشی، یه زندگی باید، چه خبره، حرم سرا بر خود درست کنی. هیچکی حواسش به وقتی که میخوان یکی تنبیه کنن همین توی دختر جوان ماشاءالله رو میارن تون دوتون چوب به پاش میزنن و هزار دفعه هی خودش رو تأخیر میکنه، بقیه تأخیرش میکنه. هیچکی حواسش بگه این چه مدل تربیتیه که اینقدر انسانها پستن، اینقدر انسانها له میشن به محض اینکه یه اشتباه میکنن و این چقدر بی کرامتیه، چقدر بی عزتیه. تربیت ایرانی، تربیت اسلامی اصلا اینطوری نیست که خورد کنی، له کنی کسی رو که یه اشتباه انجام میده. بله. خب این که بحث تعدد زوجات حلاله یا نه، اون بحثش تو سوره نساء دارن شنبه شبها استاد میگن تو مسجد ترش، و بحث ایتامی هست که نیاز به سرپرستی دارن. واضح تو آیه قرآن داره میگه یتیمانی را تو خواستی سرپرستی کنی، دوتا و ستا و دیگه نهایتاً چهارتا بیشتر نکن. و این آیات اومده کسانی که چندین و چند زن میگرفتن در قبل از این آیات رو محدود کنه به این که اولا به یک زن و زندگی اکتفا کنید، و بعد اگه انقدر وضعیت آدم های بی سرپرست جامعه زیاد شده که نیاز هست شما بیای چند نفر رو سرپرستی کنی، این یتیم ها رو یه جوری سرپرستی کنی که هیچ کدومشون معطل و معلق نباشن، و چقدر محبت و توجه همه اینها دریافت کنن که معمولا همچی کسی رو نداریم. بعد خدا میگه وقتی نمیتونی کاری کنی لطفا نکن. ماجرای اسلام یه حرف دیگه. و بعد شما تو این فیلم های کره میبینید که تعدد زوجات که هست و بیکرامتی و تنبیه های شدید که هست و خیلی چیزایی. خب داشتیم فکر میکردیم که وقتی یه گروه رقص و آوازی میاد تو زندگی یه نفر چه چیزهایی داره به دست میاره و چه چیزهایی داره دست میده. بعد شیطون میاد در گوشه این بچه‌ای که یه خانواده مذهبی حلال خوره امام حسین دار تو این خانواده بزرگ شده، میشنه در گوشه چی بهش میگه؟ حالا ماما من که پیغمبر نیستم که، اصلا همه دارن این کارو میکنن، ببین کلماتو. شیطون چی بهت گفت؟ مگه قرار بوده تو پیغمبر باشی؟ ما قرار پیرو پیغمبر باشیم. پیامبر چی میدیدن و چی نمیدیدن، توصیه به چی میکردن و از چی ما رو دور نگه میداشتن؟ هر چی که میبینی، هر چی که میشنوی، هر چی که بهش فکر میکنی، حتی خیالات تو حساب و کتاب داره و محاسبه میشه. ما حتی اجازه نداریم هر خیالی بکنیم، چه برسد به اینکه چی ببینیم، چی بشنویم، چی بخوریم، پا تو کدوم کافه یا رستوران یا مهمونی یا وبگردی و یا کدوم صفحه بذاری یا نزن. باید جواب بدی که تو چرا توی این صفحه رفتی، تو اینستا چی کار میکردی، تو این سایت رقص و آواز و عکس های نامناسب چی کار میکردی. باید جواب بدی. حالا مامان همه این روزا همینطوری هن، همه همین چیزها رو میشنون. همه شما نمیدونی که گاهی همه با هم میرن جهنم؟ اینکه قرآنی همه گفت اکثرهم لا یعقلون، مگه راجبه اکثریت نبود؟ مگه نگفت شیطون که خدایا لا تجد اکثرهم شاکرین؟ خود شیطون به خدا گفتش که خدایا من هر کاری میکنم برای اینکه تو اینها رو اکثریتشون رو شاکر پیدا نمیکنی، اینا شاکر نخواهند بود. پس ما قرار جزو اکثریت نباشیم. هنر نیست که ببینی همه چی کار میکنن، کلمه ای به نام همه دارن این کارو میکنن، این همچی جمله ای رو از زندگیمون حذف کنیم و بگیم ما قرار جزو اون اکثریت پر از خلاف، پر از گناه، پر از جهالت و پر از جهنم نباشیم. روز قیامت که دو روز دیگه ممکنه برای ما مرگمون و قیامت برزخیمون، قبر برزخیمون همه چی شروع بشه، دو روز دیگه وقتی میبینی همه دارن گروه گروه میرن تو جهنم، تو چجوری باید میسی میگی خدا من یه نفر رو نجات بده من جهنم نرم؟ این صدا، این بوی گند، این هم نشینان وحشی و بد، من کنار اینا نرم. اون برا نگاه میکنی بهشت، پذیرایی، تکریم، محبت، خوردنی ها، دیدنی ها، عطر ها، خدمتگزاران بهشتی، همسران چند تا چند تای بهشتی رو وقتی اونجا میبینی میگه ای خدا من از اونایی باشم که تو دنیا، ای کاش اینا همش خواب باشه، من تو دنیا چشمم به نامحرمی، تصویری، گوشم به موسیقی خلافی نخوره، من لایق اون بهشتا بشم. بعد دوستان بریم میخواییم دانلود کنیم چی؟ بریم کانال ها و سایت های آقای استاد شجاعی رو ببینید، تو بله، تو ایتا، توی اینترنت بزنید بهشت استاد شجاعی، بعد بشینید صوت به صوت بشنوید چه خبره تو بهشت. کسی که کلمه ای مثل بهشت رو صرف میکنه و از اون همه عزت و احترام و تکریم و محبت و نعمت و رضایت و میهمانی و پذیرایی دریافت میکنه، بعد یاد میگیره که لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. بعد به آدم میگفتن اینو، بعد به آدم میگفتن که مساوی نیستن کسایی که جهنم میرن و کسایی که یاران بهشت میشن. یاران بهشتن که خیلی خوشبختن. موسیقی کلن بی ارادگی میاره. بله، این موسیقی ها ساخته میشه برای اینکه اراده ها رو سست کنه. چرا آدم ها خیلی بی ارادن؟ چرا بی انگیزن؟ چرا عزم و تصمیم ندارن؟ چرا توان تصمیم گرفتن و حرکتشون ضعیفه؟ چرا به خودشون قول میدن ولی عمل نمی کنن؟ برای اینکه این موسیقی ها فقط میکوبه و میزنه، میگه درس برای چی میخونی؟ خوشبختی کیلو چند؟ کی گفته فردایی در کاره؟ برو بابا یه طوری میخواد بشه بهش فکر نکن. عاقبت چی هستن؟ چیزی به عنوان این که به فردای زندگیت هم نگاه کن که چی میکاری و چی درو میکنی رو میزنه از ریشه و میگه هر چی میخواد بشه برو بابا، کی هستن گفته چی؟ و یه آدم بی اراده نافهم وقتی نگاه میکنی یه دختر جوان پشت سر یه موتوری نشسته و داره میره، تو دو روز دیگه قرار نیست ازدواج کنی، خانواده داشته باشی، بچه داشته باشی، نسل و خاندان و برو و بیا و این همه سروساتی که به واسطه ازدواج، این همه عزت و احترامی که آدم به واسطه ازدواج براش محقق میشه، تو نمیخوای یه روز وایسی جلوی همسر خوب و بگی تو بودی از اول و دیگر هیچ کس نبود، من جوابی به کسی ندادم، نگاهی به کسی نکردم، ارتباطی با سایت ها و عکس ها و مطالب خلاف نداشتم. امروز به فکر اون روز باش که یه زندگی قشنگ سالیان سال رو میخوای برای خود رقم بزنی. بله، اتفاقا کلمه ای مثل عاقبت نگری ما احتیاج داریم که مرتب هر کاری میکنی به 10 سال بعدش هم فکر کنی. یکی از نزدیکانتون به خاطر دوستش با BTS آشنا شده و اونو قبله خودش کرد. بله، و بعدم اینا همینطور میدمند این کباب که باد میزنن تا روشن بمونه، هی عکس بعدی، هی فیلم بعدی، هی خبر بعدی، هی رقص بعدی، آواز بعدی، شعر بعدی، و میبره مثل سیل، مثل سونامی. نگاه میکنی بچه مؤمن سالم نمازخون فهیم عاقل تبدیل شده به یه موجود مزخرف بیعقل کر کور. از کی اینقدر بیچاره شدی؟ از وقتی یادم رفت که 2 روز دیگه امام زمان دارن میان و من قراره چطور خودم رو قوی کنم و دوان دوان به سمت ایشون علم و عقل حدیث و قرآنیم رو زیاد کن. خب حالا از این اوضاع در بیایم این همه طلاق، این همه بدبختی، این همه فساد و ازش فاصله بگیریم. وقتی میگن ابوالفضل یاد چی میافتیم؟ یا ابوالفضل میخوای متوسل به شما بشیم، هر اشتباهی، هر خلافی، هر خطایی داشتیم بشوره ببره یه زندگی نو. وقتی میگن ابوالفضل، وقتی میگن دستگیری ابوالفضل، ابوالفضلی که دستش رو بریدن ولی دستگیری میکنه، ابوالفضلی که وفادار به امامه، ابوالفضلی که عموی بچه هاست و سقای حرمه، حرم و حریم میشناسه و ما رو اهل حرمت ها و حریم شناسی ها میکنه، تکیه گاه محکمه، به یاد ام البنین میفتید، زن شجاعی که پسرانی رو تربیت کرد که یار امامشون باشن، یاد علمدار میفتید، سلام علیکم، یاد ادب و احترام میفتید، یاد ولی داشتن و تعهد داشتن و با اجازه و امر ولی زندگی کردن میفتید. وقتی دشمن براش امان نامه میاره میگه خودتو نجات بده، بیا بیرون از این بساط، بذار من با خودم ببرم، هر چی میخوای بهت بدم. امان نامه قبول نمیکنه، با دشمن ارتباطی نداره، دنبال دنیا جمع کردن نیست. یاد شهید و شاهد و شهادتی میفتی که مقام یک شهید میتونه از همه بلندتر و توسل به یک وجود به این بزرگی میتونه کارسازتر از همه باشه. اینا خیلی ارزشمنده. یاد این میفتی که پسر علی است. بله، وقتی که اینجا نوشتیم که مداحی ها و موسیقی های مفید و حلال با زندگی ما چه کار میکنن، موسیقی ها و گروه های حرام چه میکنن، حالا وقت اینه که یک اسم منفی رو ببریم بالای درخت، از اونجا وصلش کنیم به اسما و فعلایی که دوست داشتنی هن. اگه گفتین چطوری؟ گفتیم یه تبدیلایی میشه زد. حالا میخواییم برای هم دیگه یه قصه بخونیم و آماده بشیم برای نماز. روزی مردی از نزدیکی یک آبادی میگذشت. دختر نوجوانی را دید که پوشش مناسبی نداشت و بسیار توجهش به او جلب شد. همین موضوع باعث شد که او را تعقیب کرده و شب هنگام از دیوار خانه آنها بالا رود و تا باز هم او را ببیند و نقشه‌ای برای آزار و اذیت او بکشد. در این هنگام صدای مردی بلند شد که در خانه در حال تلاوت قرآن بود و به این آیه رسید: الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیهم الامد فقست قلوبهم و کثیر منهم فاسقون. الم یعنی آیا وقتش نرسیده تا کسانی که ایمان آورده اند دلهایشان به یاد خدا و آن حقیقتی که نازل شده نرم شود و ماننده آدمهای قبلی نباشند که به آنها کتاب داده شد و عمری طولانی بر آنها گذشت و دلهایشان سخت شد و بسیار بدکار بودند و بسیاری از آنها بدکار بودن. فوزیل که اسم همین دزد نیمه شبه تحت تأثیر این آیه قرار گرفت تا جایی که مدام می گفت بلا والله قد آن، بلا والله قد آن، بله وقت آن رسیده، الان موقعیه که قلبها خاش و نرم شوند. بنابراین از دیوار بام پایین آمد و به خرابه رسید که جمعی از کاروانیان آنجا بودند و برای حرکت به سوی مقصدی با یکدیگر مشورت میکردن. آنها با همدیگر میگفتند فوزیل و دار و دسته او در راهن، اگر برویم راه را بر ما میبندند و ثروت ما را به غارت خواهند برد. فوزیل تکانی خورد و خود را سخت ملامت کرد، گفت چه بد مردی هستم، این چه شقاوتی است که من به آن رو آورده ام. رو به سوی آسمان کرد و با حالت توبه گفت اللهم اینی توبت و الیک و جعلت و توبتی الیک جوار بیت کل حرام، خداوند من به سوی تو بازگشتم و توبه خود را در این قرار می دهم که پیوسته در جوار خانه تو باشم. خدایا از بدکاری خود در رنجم و از ناکسی در فقانم، درد مرا درمان کن ای درمان کننده دردها و ای پاک و منزه از همه عیبها، ای بی نیاز از خدمت من و ای بی نقصان از خیانت من. مرا به رحمتت ببخشای و مرا که اسیر بند هوای خیشم از این بند رهایی بخش. فوزیل که یکی از راویان معتبر از احادیث امام صادق علیه السلام و از زاهدان معروف معرفی شده، در پایان عمر در جوار کعبه میزیست و همانجا در روز عاشورا از دنیا رفت. او همان راهزن خطرناکی بود که مردم از او وحشت داشتند. بله، خب شما دارید این گوشه ها چی با هم صحبت میکنین؟ وسط قصه خوندن ما گفتن ماجرای عبد فراری در کتاب کهکشان نیستی که متحول شد و میگفت از چه چیز فرار میکنی؟ از خدا یا رسول؟ بله بله. خب حالا بیاید خودمون نظرات و حکم شرعی ندیم، بیایم ببینیم که میشه یکی بدی کنه و یکی بدی نکنه. بعد بگن تو از کی آدم بزرگی شدی؟ از همون موقع که یک کسی اشتباه کرد ولی من اشتباه نکردم، یک موقعیت خطایی برای من فراهم شد ولی من خطا نکردم، امکان گناه بود و من گناه نکردم، حالا که اون به من ظلم کرده منم به اون ظلم نکردم. سلام زینب خانم مصطفی و دوستان دیگر، اگر موافقید که این مطالب به درد میخورد شما هم بگید که برای جلسه بعد با خودتون چی میارید، متنی مینویسید، تغییری میکنید، از این قصه ها شما هم سراغ دارید برامون میفرستید تا به کتاب اضافه کنیم، یا همون نکته‌ای که از کهکشان نیستی گفتید و عکسشو برامون یا متنشو برامون تایپی ارسال میکنید یا چی؟ اگه تمرین کنیم روزانه یک کمی بنویسیم، حتی راجع به هر موضوعی نیت کنیم اسمهای طیبی رو چطور میخوایم تو زندگیمون وارد کنیم و کلمات یا اسمها یا تصویرها یا موسیقیهای نامناسبی رو چطور میخوایم از گوشه کنار زندگیمون بریم و جمع بکنیم، یکم حساس میشیم اون عکس چیه. این چیزی، این آهنگ که رو موبایلم گذاشتم چیه، این سایت ها و کانال هایی که روزانه وقت منو میگیرن برای چی میگیرن، اینا رو یه مروری کنیم، یه چیزایی کم کم کشف میکنیم که خودمون فکرشو نمی کردیم. صلوات بر محمد و آل محمد. با این توجه این کلیپ پایانی گوش بدین که چطور داره با دقت کلمات زیبا و طیبی رو صرف میکنه. التماس دعا. خدا نگهدار. برای جلسات بعد دوستان خوبتون رو با خودتون بیارید و فایلی که من قرار میدم تو کانال مشکات، اگر که این متنش رو میخواید بخونید یا میخواید صوتهای قبلی برای دوستانتون بفرستید، میتونید استفاده کنید.
حاج همت منم من.